این رادیو فرداست.
به همین سرعت ساعت شد 8 صبح به وقت ایران. در صبح پنجشنبه 20 مرداد ماه از رادیو فردا با شما هستیم توی نیم ساعت برنامه زنده‌ای که همچنان باقی مونده از 90 دقیقه‌ای که از ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع شد. آزاده اثری هستم و توی نیم ساعت هم همراه شما مبته تنها نیستم. بقیه بچه های رادیو فردا که تو این بخش از برنامه تلاش میکنن همچنان از دیشب بیدارن و ما رو همراهی میکنن. نوشین سید حسینی هم یکی از این بچه هاست که با دستی پر اومده تو استودیو.
متشکرم آزاده. دیپلمات های مستقر در شورای امنیت سازمان ملل از دریافت اخبار نگران کننده درباره ادامه خشونت ها در سوریه خبر دادند. اوسکار فرناندز تارانکو معاون امور سیاسی دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه با شرکت در جلسه شورای امنیت که پشت درهای بسته تشکیل شد به اطلاع رسانی درباره آخرین وضعیت سوریه پرداخت. بر پایه اطلاعات اخیر و به نقل از فیلیپ پرهام نماینده بریتانیا در سازمان ملل، حدود 2000 غیر نظامی در ناآرامی‌های سوریه کشته و نزدیک به 13000 نفر نیز از سوی نیروهای حکومتی بازداشت شده‌اند. این در حالی است که 10000 نفر نیز از خانه‌های خود گریخته‌اند. نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه پس از دومین نشست اضطراری کابینه گفت که نیروی پلیس این کشور به تجهیزات بیشتری برای مقابله با ناآرامی‌ها از جمله ماشین‌های آبپاش مجهز می‌شود. آقای کامران که به دنبال گسترش حوادث اخیر به شهرهای دیگر بریتانیا سخن می‌گفت، خبر داد که از عکس‌های گرفته شده از ناآرامی‌های اخیر برای شناسایی کسانی که دست به اقدامات خشونت‌آمیز زده‌اند استفاده خواهد شد. در همین حال پلیس برمنگام یک مرد 32 ساله را در ارتباط با کشته شدن 3 نفر در بامداد چهارشنبه بازداشت کرده است. 2 نماینده عضو کمیته بررسی وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر در مجلس اعلام کردند که وعده راه اندازی نهایی این نیروگاه تا پایان ماه رمضان ممکن نیست. حسین امیری خامکانی و عسکر جلالیان همزمان از ارسال گزارش این کمیته به هیئت رئیسه مجلس خبر دادند و از تأخیر روسیه در راه اندازی این نیروگاه انتقاد کردند. محققان در آمریکا اعلام کردند که روش درمانی جدیدی برای مبارزه با سرطان خون یافتند. بر پایه این گزارش، دانشمندان موفق شده اند با اعمال برخی اصلاحات در سلول‌های تی یا لنفوسیت‌های تی از آنها برای از میان بردن غده‌ها استفاده می‌کنند. در حال حاضر محققان توانستند با استفاده از این روش 3 تن از بیماران مبتلا به سرطان خون را درمان کنند، به طوری که با گذشت 1 سال از پایان درمان نشانه‌ای از سرطان خون در این افراد دیده نمی‌شود. به گفته یکی از دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا، این شیوه درمانی نیازمند آزمایش‌ها و تحقیقات بیشتر است. نیروهای حکومتی سوریه به چند شهر دیگر حمله ور شدند و 11 نفر را کشتند. فعالان مخالف دولت دمشق می‌گویند نیروهای حکومتی روز چهارشنبه به شهرهای تفتناز و سرمین در نزدیکی مرز ترکیه حمله کردند. به گفته شاهدان در شهر مرکزی هومس، نیروهای امنیتی با شلیک گلوله دست کم 11 تن از معترضان را کشتند. اعتصاب در بازار پارچه فروشان تهران در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده همچنان ادامه دارد. به نوشته وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، تولید کنندگان و فروشندگان پارچه که در بازار تهران فعالیت دارند، مدت 2 هفته است که در اعتصاب به سر می‌برند. چین اعلام کرد آزمایش نخستین ناو هواپیمابر خود را بر روی دریا آغاز کرده است. خبرگزاری دولتی شینهوا میگوید که این ناو بامداد چهارشنبه از بندر دالیان در شمال شرقی چین حرکت کرده است. این ناو هواپیمابر یک ناو نیمه تمام روسی است که اوکراین نزدیک به 10 سال پیش آن را به چین فروخت. اکنون چینی ها در پی 10 سال کار توانستند این ناو را تکمیل کنند و به آب بیاندازند. ناو هواپیمابر مذکور 300 متر طول دارد و به گفته مقام های چینی از آن برای پژوهش و آموزش استفاده خواهد شد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید پرونده ترور مسعود علی محمدی تکمیل و با کیفرخواست به دادگاه فرستاده شده است. دادستان تهران همچنین تأکید کرد که کشته شدن داریوش رضایی نژاد یک ترور بوده است. این در حالی است که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود مدرکی در دست نیست که نشان دهد ترور داریوش رضایی نژاد ربطی به موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل داشته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه بزرگترین بانک تجاری و شرکت تلفن همراه سوریه را تحریم کرد. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با اشاره به نقش این بانک تجاری سوریه به عنوان عامل گسترش سلاح‌های کشتار جمعی گفت، در این تحریم‌ها زیرساخت‌های مالی حکومت بشار اسد و فعالیت‌های غیرقانونی آن هدف قرار گرفته است. دولت آمریکا همچنین سوریه تل، بزرگترین شرکت تلفن همراه سوریه را بر پایه فرمان لازم الاجرای رئیس جمهوری آمریکا در خصوص نقض حقوق بشر در سوریه تحریم کرده است. و خبر آخر این که وضعیت جسمی قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی در زندان اوین وخیم گزارش شده است. وبسایت کلمه نوشته است پزشکان زندان اوین با توجه به وضعیت جسمانی وی نسبت به سلامتی او هشدار دادند.
نوشین سید حسینی، دیگه میری که استراحت کنی؟ آره
همینطوره،
دیگه خبر نداریم و حدود 50 دقیقه آینده از رادیو فردا اخبار رو میتونید دنبال کنید. باز هم درخواست تحریم بیشتر ایران از طرف سناتورهای آمریکایی. 90 سناتور از رئیس جمهوری آمریکا خواستند این بار بانک مرکزی ایران تحریم بشه. ترس از قدرت گرفتن شبه نظامیان اسلامگرا در یمن. و البته براتون موسیقی هم پخش میکنیم و همینطور قطعه بامدادی امروز رو هم میشنوید به عنوان آخرین برنامه‌مون. درباره ناآرومی ها توی بریتانیا شنیدید. در زمینه آشوب های چند روز گذشته که لندن و چند شهر رو در بر گرفته و هزاران پلیس رو به خیابون ها کشونده تا آرامش رو به شهرها و مردم در بریتانیا برگردونن. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دیروز بعد از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به شدت به بریتانیا و پلیس این کشور انتقاد کرد و از دولت مردان بریتانیا خواست که حرف مردم رو بشنوه. در همین زمینه همکارم شاهین بشری گفتگوی کرده با مجتبی واحدی، فعال سیاسی، و از اون پرسیده که علت صحبت‌های آقای احمدی نژاد در شرایط فعلی چی میتونه باشه؟
آقای احمدی نژاد این صحبت‌ها رو در جمع خبرنگاران فقط ایرانی، اون هم خبرنگارانی که محدوده اختیارشون در انعکاس اخبار چقدر محدود است، مطرح کردیم. بیشتر برای داخل ایرانه، نه برای مخاطب خارجیش. من حرفای احمدی نژاد اصلا ارزش نداره. خود اینها عامل سرکوبن. همین همزمان با قصه انگلیس بدترش در سوریه اتفاق افتاده. تو انگلیس یک نفر کشته شده. در سوریه بیش از 2000 نفر کشته شده. احمدی نژاد یک بار حاضر نشده محکوم بکنه. نه که معلومه دروغه و عرض می‌کنم دارم برای دلخوشی آقای خامنه‌ای، چون آقای خامنه‌ای خیلی دلش میخواد میگن پیشبینیش هم محقق شده.
آقای احمدی نژاد گفتن غربی ها به مردم خودشون برسن،
به جای اینکه دخالت کنن در امور دیگران بیان تو افغانستان و عراق و منطقه ما دخالت کنن، به جای اینکه لشکرکشی کنن به لیبی، تمام زیرساخت های ملت لیبی رو بخوان داغون کنن که بعدن دوباره نفت لیبی رو بگیرن و براشون بسازن، یادا به مردم خودشون برسن.
آقای واحدی، نظر شما در این زمینه چیه؟
ببینید، من نمیدونم این سخنگویی رو آقای احمد نژاد از کجا آوردن. البته ایشون وقتی که دیده با کودتا در ایران شده رئیس دولت به طرف ملت ایران هر روز حرف میزنه، به خودش حق میده از طرف ملت افغانستان و ملت عراق هم حرف بزنه. بارها رؤسای دولت‌های افغانستان و عراق که حداقل در مورد عراق آقای احمد نژاد قبول دارن که منتخب مردم هستن، به دلیل اینکه گرایش به دولت ایران دارن میگن منتخب مردم هستن. خود این دولت‌ها گفتن نیروهای آمریکایی باید باشن در کشور ما، یا حداقل رفتنشون باید در اساس برنامه باشه. اما نکته اصلی رو به نظر من آقای احمدی نژاد در همینجا گفتن، حمله به لیبی. یک نگرانی عمیقی در حکومت ایران هم آقای خامنه ای هم آقای احمدی نژاد دارن که مبادا اون نقشه‌ای که دنیا ناتو غرب برای لیبی کشن نوبت ایران هم بشه. نه به شدت از حمله غرب به لیبی نگران هستن، نه به خاطر لیبی. نخیر، ناراحتیشون از حمله به لیبی نیست، ناراحتیشون از این هست که حمله به لیبی که بعد هم حمله به سوریه ممکنه، یه روز اینو حمله به ایران هم به عنوان به خاطر مقابله با نقض حقوق بشر اتفاق بیفته. ولی احمدی نژاد به عنوان رئیس دولتی که این احتمال رو میده که در سریال حمله غرب به کشورهایی که حقوق بشر رو به شدت نقض میکنن نوبت ایران هم بشه، از این قصه دارشون اظهار تأسف و تعجب میکنه.
آقای احمدی نژاد گفتن که
باید حرف ملتشون رو بشنون، بپذیرن. بخش وسیع از مردم انگلیس اصلا طاقتشون تاق شده، در فشارهای سنگین اقتصادی دارن میبرن.
در این مورد شما چی میگین؟
خب حرف درستی که باید حرف مردمشون بشنون، اما تا اونجایی که من خبر دارم اکثریت مردم انگلیس خواستار برخورد با این افراد هستن. این تمام تصاویری که پخش شده، حالا درسته تلویزیون ایران جاهای خاص رو پخش میکنه، اما تصاویری که در دنیا پخش شده نشون میده که اکثریت کسانی که در این آن آرامی ها بودن واقعا دو کاری کردن که رذالت اوباشگری. همین چیزی که آقای احمدی نژاد یک هفته پیش هم مصاحبه با یورونیوز گفت، هر جایی در هر جای دنیا اگر ادعی بیرزن اموال مردم رو غارت کنن به پلیس حمله کنن سرکوب بشن. در واقع اگر این مصاحبه امروز آقای احمد نژاد رو کنار مصاحبه هفته پیشش با یورونیوز بذاریم، وقت مشخص میشه که ایشون چقدر حرفاش مستنده. ولی حرف درستیه و الان مردم انگلیس به نظر من حتما از دولتشون و از پلیسشون میخوان که کسانی رو که دارن قتل و غارت اونجا میکنن سرکوب بکنن، و به نظرم این نصیحت آقای احمد نژاد رو دولت انگلیس داره به خوبی اجرا میکنه.
مشتبه واحدی بود، فعال سیاسی که به سوالات شاهین بشیری جواب میداد و موضوع گفتگوشون هم صحبت‌های رئیس جمهوری ایران بود که در جمع خبرنگاران به شدت به بریتانیا تاخت و پلیس این کشور رو متهم کرد و از دولت دولت مردان بریتانیا خواست که حرف مردم رو گوش کنن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ادامه بدیم. این بخش از برنامه ها رو حدود 21 دقیقه دیگه باقی مونده از برنامه امروز صبحمون. گزارش حاکی از این هست که توی درگیری بین قبایل و شبه نظامیان اسلامگرا در جنوب یمن یکی از رهبران شبه نظامی کشته شده و با بالا گرفتن اعتراضات به حکومت علی عبدالله صالح، یمن توی یک بنبست سیاسی فرو رفته و این ترس وجود داره که شبه نظامیان اسلامگرا توی این کشور قدرت بگیرن. آخرین رویدادهای یمن رو با سام هدا دنبال میکنیم.
7 ماه اعتراض به حکومت 33 ساله علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن، این کشور فقیر و به هم ریخته جهان عرب را فلج کرده و از اقتدار ارتش برای کنترل این کشور به شدت کاسته است. عربستان سعودی و آمریکا که هر دو از سوی شاخه یمن القاعده بارها مورد حمله قرار گرفتند، از آن بیم دارند که خلأ قدرت در یمن به تهدیدی برای امنیت جهان بدل شود. شبه نظامیان اسلامگرا که دولت یمن معتقد است وابسته به القاعده اند، از موج اعتراضات یمن استفاده کرده و جای پای خود در جنوب یمن و به ویژه استان ابیان و مرکز آن زنجبار را محکم می کنند. رهبران قبیله‌ای در ابیان می گویند که در یک درگیری شبانه در مودیه در 130 کیلومتری بندر عدن، یاسر الشلیلی رهبر انصار الشریعه را به قتل رساندند. در این درگیری حمله شبه نظامیان برای تصرف این شهر پس زده شده است. همکاری نچندان محکم ارتش و قبایل جنوب یمن منجر به عملیات نظامی در ماه گذشته برای بیرون راندن شبه نظامیان از این منطقه شد، اما این عملیات موفقیت چندانی نداشت. هویت این شبه نظامیان مشخص نیست و در حالی که دولت میگوید که این شبه نظامیان وابسته به شاخه القاعده در یمن هستند، تحلیلگران معتقدند که دیگر گروه‌های اسلامگرا در منطقه حضور دارند. تحلیلگران میگویند از آنجایی که القاعده در میان قبایل محلی محبوبیت چندانی ندارد، ممکن است آنها بخواهند با استفاده از نام انصار الشریعه نظر مردم محلی را جلب کنند. مخالفان علی عبدالله صالح میگویند که او با آزاد گذاشتن عمدی شبه نظامیان میخواهد به غرب نشان دهد تنها فردی است که میتواند جلوی نیروهای القاعده در یمن را بگیرد. هم واشنگتن و هم ریاض صالح را تحت فشار قرار دادند تا طرح کشورهای همسایه یمن برای انتقال قدرت در این کشور را امضا کند. اما صالح 3 بار از امضای این طرح خودداری کرده و با این کار یمن را در یک بنبست سیاسی و احتمال جنگ داخلی فرو برده است. علی عبدالله صالح که در جریان یک سوء قصد در خرداد ماه گذشته به شدت زخمی و 2 روز پیش از بیمارستان مرخص شد، هنوز حاضر نیست که به درخواست‌های مکرر برای کنارگیری از قدرت پاسخ دهد. سام هدا، رادیو فردا.
بله، و ادامه بدیم با یک موسیقی برای اینکه کمی از یمن دور بشیم. از کریس ریا میخواییم براتون یک ترانه پخش کنیم، خواننده و ترانه سرای بریتانیایی که 59 ساله هست و یک کارنامه بسیار درخشان هم در زمینه راک توی بریتانیا و در کل اروپا داره. از صدای شاخص و قوی و متفاوت این خواننده میخواییم براتون یک ترانه پخش کنیم که در واقع اسمش برگرفته از نام دخترش هست، جوزفین. بازم براتون موسیقی پخش میکنیم در ادامه، یعنی به عنوان آخرین برنامه که امروز صبح توی این برنامه زنده میتونید بشنوید، حتما براتون یک موسیقی دیگه پخش میکنیم. این کاری بود به اسم جوزفین از کریس ریا که شاید از طرفداراش بین شنونده های رادیو فردا هم کسی باشه. یک گفتگوی دیگه بشنویم به عنوان آخرین گفتگوی سیاسی امروز در صبحانه با خبر. حدود 90 سناتور آمریکایی نامه‌ای نوشتند خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و خواستند که بانک مرکزی ایران تحریم بشه. تعدادی از نمایندگان مجلس سنا هم تهدید کردند که در صورت همکاری نکردن رئیس جمهوری با یک قانون تازه دولت رو مجبور به اجرای این طرح می‌کنند. فریدون زرنگار گفتگویی کرده با حسن منصور استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در لندن و از اون پرسیده که اصولاً تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی با توجه به عضویت ایران توی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول امکان پذیر هست؟
بله، ولی مشکلات حقوقی فراوان داره. مشکل این است که آمریکا در درجه اول این بانک مرکزی رو واقعا یک بانک مرکزی تیپیک بشناسه.
منظورتون از تیپیک بودن چی هست؟
بانک مرکزی ایران به عنوان یک بانک مرکزی تیپیک شمرده نمی شود، برای اینکه خیلی از وظایف بانک های مرکزی رو به عهده نداره. مثلا نگهداری ارزش پول ملی به عهده بانک مرکزی نیست، نرخ گذاری برای بهره تکلیف بانک مرکزی از در قدرت بانک مرکزی نیست، همینجوری اداره ارزهای کشور که وظایف تعریف شده بانک مرکزی است، اینا جزء اختیارات بانک مرکزی نیست. دیگر اینکه رئیس بانک مرکزی اصولا به توسط دولت از اون نصب نمیشه، در مورد ایران عملا چنین است. اینا عملا بانک مرکزی بودن بانک مرکزی ایران رو زیر سوال میبره. دوم اینکه بانک مرکزی چون وظیفه بانک‌های دیگر رو عهده‌دار شده بود و کمک کرده، آمریکایی‌ها مدعی هستند که در دور زدن تحریم‌های تصویب شده شورای امنیت نقش داشته. نکته سوم این است که آمریکایی‌ها مدعی هستند که اگر بتونن ثابت کنند که این بانک به عنوان بانک مرکزی ایران به جریان‌هایی که آمریکایی‌ها تروریسم می‌شناسند نظیر حزب الله و حماس کمک کرده، باز در این صورت این مستمسک قانونی برای آمریکایی‌ها میده که تحریم روی بانک مرکزی ایران بگذارند.
خب این تحریم چگونه اصولا میتونه اجرا بشه؟ یعنی دولت آمریکا چگونه میتونه جلوی فعالیت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو در جهان بگیره؟
ببینید، یک مسئله سیاسی وجود داره و اینکه آمریکا به تنهایی نمیتونه جلوی تمام فعالیت‌های بانک مرکزی ایران رو بگیره، مگر اینکه متحدان اروپایی و کشورهای عمده دیگر بتونن باش همکاری بکنند، که این یه امر سیاسی است و آمریکایی‌ها باید روش تلاش بکنند و کار بکنند. نکته دوم این است که عمده وظیفه بانک مرکزی در بیرون از کشور گرفتن و دریافت ارزهای ناشی از صادرات عمدتا نفته. آمریکایی‌ها از دو سو روی این مسئله نفوذ دارن. یکی این که اصولاً هر گونه گردش ارزی به دلار رو باید فدرال رزرو آمریکا تایید بکنه، که هر رقمی بالای 10,000 دلار به اطلاع اونها میرسه و اونا باید تایید بکنن. همین مسئله است که الان ایران نمیتونه پولهای خودشو از هند وصول کنه، پولهای خودشو از کره جنوبی و چین وصول بکنه، برای اینکه گردش دلار رو آمریکا جلوشونو میگیرن. دوم این که آمریکایی‌ها اگر بتونن این تحریمو بگذارن، اصولاً تحویل ارز خارجی به بانک مرکزی ایران رو میتونن جلوش و مانع ایجاد بکنند، و در این صورت عمده کاری که بانک مرکزی ایران اکنون میکنه، یعنی وصول درآمدهای نفتی و اندکی درآمدهای غیر نفتی، جلوی اینها را میتونن آمریکا ایجاد سد بکنند.
اگر آمریکا تصویب کنه و تلاش کنه این تحریم رو پیاده کنه، پیامدهای مشخصش برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران به طور کلی چه خواهد بود؟
بانک مرکزی ایران امروز دارنده حساب‌های دولت نزد خودش، و این در واقع عمده‌ترین کاری است که انجام میده، یعنی بانک دولت و حساب‌های دولت نزد اوست. این رو به هر ارزی نگه دارند. منتها نقل و انتقال، مثلا امروز این رو به صورت وان کره جنوبی حساب باز کرده بانک مرکزی، در دو حساب اونجا نگر می‌داره رقمی معادل 4 میلیارد دلار رو، ولی همین وان رو هم نمی‌تونه منتقل بکنه به ایران. اگر بانک مرکزی نتونه این درآمدهای ارزی رو وصول بکنه، یا اگر وصول کرد در یک کشور در همونجا محبوس بمونه، نتونه به کشوری دیگری منتقل کنه، در نتیجه تامین ارزی مبادلات و معاملات ایران با مشکل روبرو خواهد شد و دولت دچار تنگ دستی میشه. در برابر نیاز به واردات کلان در حدود 50-55 میلیارد دلار سالانه، ایران با مشکلات بسیار جدی میتونه روبرو بشه.
درباره امکان تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی شنیدیم. فریدون زرنگار از رادیو فردا با حسن منصور صحبت میکرد، استاد دانشگاه و اقتصاددان در لندن. اما آخرین برنامه امروز رو بشنویم. من با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که آخر هفته خوبی رو داشته باشید و جمعه خوبتری رو هم شروع کنید. در حالی که قطعه بامدادی امروز صبح رو میشنوید با توماج تاهباز.
درست همین روز سال 1378 بود. یه وقتی بود که خورشید گرفتگی کامل اتفاق افتاده بود که میشد از بعضی از کشورهای اروپایی و آسیایی دیدش. تو ایران همین خورشید گرفتگی قابل دیدن بود. سال 1378، یعنی 12 سال پیش. معمولاً بخت دیدن خورشید گرفتگی کامل همیشه با آدم دست نمیده. در نتیجه یادمه همه در تکاپو بودن که برن یه جایی و این خورشید گرفتگی رو یه جوری تماشا کنن. چهارشنبه روزی بود و بعدش هم پنجشنبه و جمعه بود. در نتیجه خیلی‌ها یا مرخصی گرفته بودن یا خلاصه بارابونه رو بسته بودن که برن مسافرت. هم فال بود و هم تماشا. من و چند تایی از رفقام اصفهان رو انتخاب کردیم که اتفاقا هم فال هم تماشا. اصفهان از اون شهرهایی که من تا وقت می‌کردم کوله پشتی رو می‌بستم و می‌رفتم اونجا. حالا که خورشید گرفتگی هم بود، دیگه چی بهتر از این؟ از خود مسافرت چیز زیادی یادم نیست، ولی یادم درست وقتی همه با عینکای سیاه مخصوص چشم دوخته بودیم به آسمون که خورشید گرفتگی کامل رو تماشا کنیم. من درست وسطای خورشید گرفتگی بود که یهو از خودم پرسیدم چرا دارم آسمون رو تماشا میکنم؟ نگامو از خورشید برگردوندم، عینک سیاه رو از چشم برداشتم و خیره شدم به ملتی که جمع شده بودن روی تپه اطراف اصفهان تا خورشید گرفتگی رو تماشا کنن. این صحنه بی‌نظیر یکی از غریب‌ترین صحنه‌هایی بود که دیدم. صدها آدم ریز و درشت در سکوت کامل چشم دوخته بودن به آسمون. زمین رو کم کم تاریکی در بر می‌گرفت. من زل زده بودم به ملت. تازه فهمیده بودم که دارم خورشید گرفتگی واقعی رو تماشا میکنم. همه چشم‌ها به آسمون دوخته شده بود. از خورشید گرفتگی چیزی که یادم مونده همین صحنه است. چشمای دوخته به آسمون. آهنگ گوانتانامو را با اجرای جوان باز.